بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینو حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این جلسه جلسه آخریه که ما در بخش کلمات کتاب مرآت، مرآت الانوار هستیم. حالا توضیحات این جلسه تقدیم خواهد شد و از جلسه آینده انشالله وارد یک مرحله جدیدی میشیم انشالله، که حالا باز اون جلسه دیگه پیرامونش صحبت خواهیم کرد. در این جلسه چند تا مطلب میخوام بیان بکنم و چند تا کلمه رو هم بخونیم. یکی این که قصد ما از خوندن کلمات چی بود؟ چند مرتبه تکرار کردیم قصد ما از خوندن این کلمات این بود که اولا کسی اگر بخواد با قرآن کریم انس بیشتری بگیره، خود همین بخش کلماتی که در این کتاب مرآت الانوار بود یک کتاب تفسیری بسیار خوب، سالم، بسیار پاک، پر از روایات و انسانو به تدبر و فهم قرآن نزدیک میکنه با روش اهل بیت. یعنی خود این کتاب مرآت الانوار رو اگر کسی ترجمهش رو بگیره مثلا در ماه رمضان یا ماه رمضان ها یا در طول سال باهاش انس بگیره، علل خصوص این قسمت کلمات، بسیاری از روایات تفسیری رو خواهد دید، خواهد شنید، خواهد خوند. اینها این یک. یک مطلب دیگری که در این بخش کلمات بود که نکته مهمیه، اگر کسی خواست، نکته این است که اگر کسی خواست شرح دعا، شرح زیارت، شرح حدیث انجام بده یا تفسیر آیات قرآن، مراجعه به این کلمات بسیار خوبه. مثلا شما فرض بفرمایید می‌خواید دعای از صحیفه سجادیه رو مثلا یا دعایی از مصباح المتهجد یا مفاتیح رو می‌خواید پیرامونش تحقیق بکنی، خب اونجا چی داره؟ مثلا داره کلمه مصطفی داره مثلا، خب میتونی به استفا اینجا مراجعه کنی چه روایتی زیلش مطرح. کلمه نور داره مثلا، کلمه ظلمت داره، لیل داره، نهار داره، زند داره، سیئه داره، معصیت داره، این کلماتی که در ادعیه و زیارات به کار میره، در احادیث به کار میره و شما میخوای پیرامون اون دعا تحقیق بیشتری کنی. یعنی خود این بخش کلماتی که در کتاب مرآت الانوار هست، خود این بخش این جلد از این کتاب یک منبع و یک محل رجوع بسیار خوبی هست برای اینکه شما در حوزه‌های مختلف دین، حتی در اعتقادات و کلام، مثلا بدا، شما میخوای کلمه بدا رو مثلا بررسی کنی، به اینجا هم یک مراجعه کن، ببین ذیلش ایشون چه روایاتی جمع کرده. یک کتاب منبع و مرجع بسیار خوبی برای پیدا کردن معانی لغات و کلمات هست. نکته بعدی که باز در ارتباط با این کلمات بود، ما یاد گرفتیم واقعا در این کتاب، دوستانی که با هم آمدیم جلو تا اینجا دیدیم که ایشون کاملا یک کلمه رو به صورت شبکه‌ای و ارتباط معنا پیگیری میکنه. یعنی فقط مثلا وقتی پیرامون نور هست، فقط نور نیست، نهار هم هست، یوم هم هست. مثلا نمونه‌هایی که حالا در جلسات گذشته بیان کردم، مثلا ابلیس هست، شیطان هست، طاغوت هست، فرعون هست، اینها شر هست، ظلمت هست، اینا با هم پیگیری میشه، بررسی میشه و روش‌هایی که جلسات گذشته گفتم دیگه خیلی نمیخوام طول بدم چون قبلا بیان شده. این هم روشی بود که مرحوم فتونی داشت و بسیار خوب بود. نکته بعدی که باز قابل توجه است و مهم است، باید بهش حتما توجه بکنید چون جلسه آخره دارم این تذکرات، جلسه آخر این بخش کلمات هست، این تذکرات رو عرض میکنم. نکته چهارم این هست که دقت کنید مرحوم فتونی در این کتاب چه کرد، اصلا کل این تفسیر رو برای چی نوشت. فقط میخواست اثبات بکنه ارتباط قوی آیات و سوره ها و مفاهیم قرآنی با ولایت اهل بیت، فقط این جهت رو بررسی کرد. یعنی ایشون دیگه بحث عوالم دیگر رو ورود نکرده، جمادات در قرآن، نباتات در قرآن، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، این مسائل دیگه بررسی نکرد. این یک موضوع خیلی مهمی که کسی که میخواد با این تفسیر کار کنه باید بدونه. این تفسیر، تفسیر روایی ولایت محوره، روایت محور ولایت محور، نه روایت محور اخلاق محور، نه روایت محور توحید محور، اعتقادات محور، مثلا عرفان محور، اینطور نیست. روایی ولایت محور یعنی ارتباط آیات قرآن با ولایت اهل بیت، مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت، محبت اهل بیت، تولی، تبری، دشمنان اهل بیت و امثال اینها، تا جایی که حتی شما کلمه شمس، قمر، جمادات، حیواناتی که در قرآن آمده رو ارتباطش رو با اهل بیت بررسی می‌کنی در این تفسیر. این هم نکته مهمی بود که در این موضوع مطرح کرد و اصلا از کل روایات تفسیری اینطور برمیاد که اهل دقت کنید نکته مهمیه، اهل بیت اصلا میخواستن ما رو همین جهت قرآن متمرکز بشیم. چرا؟ چون عمده روایات تفسیری و معارفی اهل بیت و تعالیم اهل بیت رو همین جهت متمرکزه، یعنی انباشت روایات، انبوه روایات قرآن رو از این حیث بررسی کرده. یعنی اهل بیت وقتی خواستن یک آیه رو معنا کنن، اون آیه در ارتباط با خودشون و دوستانشون و دشمنانشون مطرح کردن. اگه خاطرتون باشه اون روایاتی که داره قرآن اربعه تو اربا، مثلا قرآن به چهار قسمت و نازل شده به سق، بعد همش مرتبط با ولایت بود عمدتاً، حالا بس احکام و اینها هم بود ولی عمده این بود. یعنی اصلا خود خواسته اهل بیت هم خواست، حداقل خواسته اولیه یا اهم خواسته های اهل بیت از ما این هست که ما قرآن رو اینطور بخوانیم و بفهمیم. یعنی خود این موضوعی که ایشون مرحوم فتونی روش دست گذاشته که ارتباط آیات با ولایت و با اهل بیت، این واقعا خواسته اهل بیت بوده از شیعه به عنوان اولیای امر، به عنوان حجت های خدا خواستن کتاب خدا رو اینطور بفهمیم. این هم یک نکته دیگه ای بود که در ارتباط با خدمت شما عرض کنم، همین بحث کلمات و بحث مرآت الانوار ما مطرح کردیم. حالا امروز چند تا از کلمات رو میخونیم، انشاءالله یکی هر مقدار از این کلمات رو برسیم میخونیم، هر مقدار رو هم نرسیم انشاءالله حتما من چند تا کلمه رو تا آخر کتاب نوشتم عزیزان مراجعه کنن، خودشون مطالعه کنن، چون همه شو نمیرسیم. این کلماتی که حالا دو سه تاشو امروز انشالله با هم میخونیم به عنوان نمونه، چون رفتیم جلو دیگه ما کل کتابو که نخوندیم، بعضی کلمات دیگه هم هست اگه نرسیدیم حتما بخون، چون این کلماتی که انتخاب کردیم و تو این جلسات گذاشتم انتخاب کردیم هر کدوم یک نکاتی درش بوده، این رو حساب انتخاب شد. خود کلمه که الان خواهیم خونده شد، کلمه ما آب، اینها هم مفصل‌تر فتونی توضیح داده، هم جمع روایاتش خیلی جالبه، هم خودش به عنوان کلمات پرکاربرد در ادبیات قرآن و حدیث هست که لازم هست نگاه ما بهش درست بشه. کلمه نار، نور، نفس، تقوا، ولایت و یوم، من این کلمات رو انتخاب کردم تا آخر حساب بخش کلمات. کلمات دیگه هم هست، نکات بسیار زیاد دقیق و مهمی در این کتاب هست، ولی حالا این جلسه به همین چند کلمه به مقداری که بتونیم میپردازیم انشاءالله، و بعد از جلسه دیگه وارد یک مرحله دیگه که حالا جلسه آینده توضیح خواهم داد. بخش کلمه، ایشون میگه کلمه و کلمات و کلم و کلام و اون چیزی که به این معنا است، در قاموس گفته کلام قول هست و کلمه لفظ هست و قصیده، به قصیده و لفظ گفته میشه کلمه، جمعش کلمه، کلم و کلمه و تکلیما و کلام و کلاما تحدث یا تحدثه، کلمه تحدث، یعنی تکلم کرد باش، حرف زد، گفتگو کرد. عیسی کلمت الله است. چرا؟ لأنه انتفع بهی و به کلامه، چون نفع برد عیسی به کلام خدا و به خدا، مورد نفع بود. حالا اینا بعد بحث میشه که اینا نظرات درست هست یا نیست. اینها او لأنه من کلمت کن به غیر اب، چرا به عیسی میگن کلمت الله؟ چون عیسی بدون پدر به دنیا آمد، یعنی مستقیم از کلمه کن، خدا فرمود کن فیکون، عیسی ایجاد، لذا بهش گفته میشه کلمت الله. این بحث کتاب قاموس. در ضمن دوستانی که حالا اگر طلبه کسی وقتی گوش بده اهل مراجعه باشه به کتاب‌های عربی و اینها، دیدید که یکی از کتاب‌های مهمی که مرحوم فتونی به عنوان منبع برای لغات داشت هم کتاب قاموس اللغه بود، القاموس فی اللغه، کتاب خیلی خوبی که ایشون خیلی ازش بهره برد. قبلا گفتم در مجمع البیان علامه مجلسی اینها مهمه که ببینید مثلا صاحب مجمع البیان با چه کتاب‌های لغتی کار می‌کرد، بیشتر علامه مجلسی با چه کتاب لغتی یا چه کتاب تفسیری کار می‌کرد. حالا ایشون با قاموس خیلی منستاش و از اونجا خیلی استفاده می‌کرد. بله، ایشون میگه وارد شده این الفاظ در قرآن خیلی زیاد و به انهای متعدد، مثل کلمت الله، کلمات الله، کلام الله و کلمت رب و امثال اینطور امور استفاده شده. یکی از اونها کلمت ربه که تلقا آدم و من ربهی کلمات و ازبتلا ابراهیم و ابراهیم ربهو به کلمات و امثال اینها و کلمت تقوا، کلمت الفصل، کلمت طیبه، کلمت باقیه و کلمت طیب. این یک کلمه چقدر در قرآن تکرار شده به نحوهای مختلف، کلمت الکفر، کلمت خبیثه و امثال اونها. ایشون میگه اما این چند مورد آخر که این تعویل شده به اون چی که دشمنان اهل بیت در ترک ولایت گفتن. کلمه کفر چیه؟ کلمه ای که از دهان کسی بیرون بیاد یک کسی رو از اهل بیت جدا کنه. کلمه خبیثه چی هست؟ همچین چیزی که مطلب کفرآمیزی علیه اهل بیت باشه. در مقابلش چی هست؟ کلمه طیبه است. کلمه طیبه کلمه‌ای که ولایت رو تقویت کنه، فضایل اهل بیت رو بیان کنه، حق رو از باطل جدا کنه، واضح کنه، میشه کلمه طیبه. در تفسیر عیاشی و غیر عیاشی از آقای امام باقر ذیل این قول خداوند و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، خدا قرار داده است کلمه کسانی که کفر ورزیدن را سفلا، یعنی کلمه اونها سفلای پایینه، پستر هست. قال و المتکلم بهی عتیق، یعنی الاول. حضرت فرمود این الذین کفروا که یک کلمه ای به کار بردن، اون کافری که یک کلمه ای به کار برد، یک حرفی زد، اون کافر عتیق است، یعنی اولی است. حالا اون کلمه کفری که گفت چی بود؟ کلمه کفرش دوتا موضوع مهم بوده که بس فدک بود که دروغ بس گفت پیغمبر فرموده ما ارث نمیذاریم. یکی هم کلمه کفر این که من خلیفه رسول الله هستم، اصلش اینه، این از همه بدتره. پس جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، ما در این تفسیر بارها برخورد میکنیم در این روش و در روش روایت اهل بیت که آیه ای که اگر خودمون میخوندیم هیچ وقت نمیفهمیدیم چه این معنایی درش هست، اما با بیان اهل بیت و با این روش تفسیری میفهمیم که کاملا آیات قرآن چه معانی رو بیان کرده. و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، حضرت فرمود که متکلم به این کلمه عتیق هست، یعنی اولی. و در تفسیر قومی در این قول خدا، لقد قالوا کلمت الکفر، اینها حرفی که زدن حرف کفرآمیز بود، کلمه کفر رو بیان کردن. حذف همون نزلت فلذین تحالفوا فی الکعبه ان لا يردوا هذا الان فی بنی هاشم فهی کلمه الکفر، این در مورد افرادی نازل شده است، این کسانی که کلمه کفر رو ورزیدن که در خانه کعبه یا دور خانه کعبه با هم دیگه قسم خوردن که نگذارن بعد پیغمبر اکرم خلافت به امیرالمومنین برسه، اون صحیفه ملعونه رو نوشتن. و ایشون میگه که خواهد آمد اون چیزی که دلالت میکنند بر تعویل کلمه خبیثه به اون چیزی که ما ذکر کردیم در سوره ابراهیم. و اما ماسه و الاخیرات من سایر ما ذکرناها، خب حالا اینو کلمه کفر و کلمه خبیثه و کلمه طیبه و اینها گفتیم، حالا اون استعمالات دیگه کلمه در قرآن چی میشه؟ مثل کلمات، کلمه کلمات آمده، اون به چه معناست؟ ایشون میگه فقط ورد تعویل و کثیر منها بالائمه. ببینید الان این جلسه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما طبق روایات یه قاعده دستتون میاد، فقط یک آیه رو رفتم تفسیرش یاد گرفتم نیست، گوش کردم تفسیر یک آیه نیست، شما مجموع این روایات رو که نگاه میکنی، این بخش کلمه رو به طور کلی در ذهن شما به عنوان یه قاعده جا میفته، یعنی برای شما واضح میشه که در قرآن هر جا با کلمه کلمه و کلمات و کلمت الله و کلمت ربک و کلمت الذین کفروا یا آمنوا یا کلمت الله ای الاولیا امثال این طور امو که برخورد کردی، مثلا ممکنه مثلا 50 آیه رو شما یاد میگیری که این محور این آیه کلمه کلمه است و این کلمه با اهل بیت مربوطه، یعنی خود این خوندن این لغات و به این شکل خوندن قاعده قاعده است. کلمات پرکاربرد قرآن رو شما اگر جدا کنی، مثلا کلمه الله بسیار پرکاربرده، الذین آمنوا پرکاربرده، الذین کفروا پرکاربرده، مثال میزنم کلمه تقوا، یقین، ایمان، کفر، این تو اینا خیلی پرکاربرده. شما اگه بتونی مثلا 50 تا از این کلمات پرکاربرد قرآن رو ردیف کنی، لیست کنی و با اون لیست رجوع کنی به این کتاب، یعنی همون کلمات رو در این کتاب بررسی کنی، اون 50 تا که تقریبا ما تو این جلسات سعی کردیم همچین کاری بکنیم به صورت ناخودآگاه، یعنی با این سمت انجام دادیم الحمدلله، شما میبینی که بخش‌های بسیار زیادی از قرآن رو با روش اهل بیت با روایات در ارتباط با ولایت تفسیرش رو به دست آوردی، اون هم به نفع شبکه‌ای، نه با یک حدیث، یعنی هر کدوم احادیث متعدد خیلی ارزشمنده، یعنی این کار به لحاظ علمی و روشی بسیار بسیار ارزشمنده. شما از بسیاری از دزدهای سر راهی که سرگردنه فرار کردی، از بسیاری از شیاطین خدا شما رو خلاص داده، خلاصی داده، این خیلی ارزش داره. حالا اینجا ایشون میگه بسیاری از این موارد کلمت الله و کلمات الله و اینها تعویل شده به ائمه، مخصوصا کلمت الله و کلمات الله و امثالش که وارد شده تعویل بسیارش به ولایت و امامت، بلکه وارد شده در بعضی از اونها تعویلاتی همش در ارتباط با اهل بیت، لکن ظاهر است که معال همه اونها به شیء واحد است و فی الحقیقه لا فرق بین التعویلین. میگه یک وقتی حالا فهمودن ما اهل بیت، یک وقتی فهمودن امیرالمومنین، یک وقتی فهمودن ولایت ما اهل بیت، یک وقتی فهمودن امامت ما اهل بیت، این کلش میگه، شما میگه یک حقیقت است مربوط به اهل بیت است. کمان که ظاهر شد متعدد در اون چی که گذشت از ترجمه های گذشته، لکن سزاوار است ملاحظه تناسب تعبیر هنگام تعبیر، که بارها گفتم یکی از قواعد فتونی همیشه میگه اون ملاحظات آیه به آیه رو باید لحاظ کنی. و همچنین است حال کلام الله، وقتی در قرآن صحبت از کلام الله مطرح میشود، باز مربوط به اهل بیت. و ما کلم بهی اولیاءه، کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی کلام گفت. چه کلامی؟ ولایت امیرالمومنین. توجه کردین؟ باز اونها هم ایشون میگه چرا که اینا از اون چیزهایی است که ممکن است تحویلش به امام و به کتاب امام، که به کتابی که وارد شده در امام و در ولایت امام، چون عمده اون چیزی که خدا تکلم کرده با انبیا در ارتباط با ولایت بود. از عمدت ما کلم الله به ایفل ولایت. حالا من اضافه بکنم اینجا، مثل اینکه نمونه شما میبینید در بحث معراج، فهمیدن مهمترین، بیشترین، پرکاربردترین، اهم، افضل، به شکل‌های مختلف در روایات داره. خدا با پیغمبر اکرم در معراج صحبت کرد، پیرامون چی بود؟ پیرامون امیرالمومنین، پیرامون ولایت امیرالمومنین، پیرامون شیعیان امیرالمومنین، پیرامون دشمنان امیرالمومنین. یعنی موضوع ولایت و براءت حتی در قاب قوسین و ادنا، اینا روایات فراوان داریم. خب پس بنابراین جایی که خدا میگه من دارم با پیغمبری صحبت میکنم، این مطلب رو گفتم، اون مطلب عمدش مربوط میشه به موضوع ولایت اهل بیت. و غافل نشو از حالا ایشون میگه ولی نذکر، میگه حالا اینجا بعضی از اخبار رو که دال بر اون چیزی که ما ذکر کردیم هست، از تعویل اون کلمات میخوایم بیان بکنیم. بعد ایشون میگه گذشت در کلمه حق، آن چیزی که دلالت میکنه بر اینکه مراد در باطن در این آیه یرید الله ان یحق الحق به کلماته. حالا این آیه رو نگاه کنید، پیرامون اهل بیت چطور میشه. حالا این جزء اون مواردی که ما گفتیم بعد از اون دور دوم و خود آیات رو خودمون بخوایم تفسیر کنیم، این الان میخوام اشاره کنم. یرید بس اراده خداست مربوط به اهل بیت. الله با اون توضیحاتی که بیان کردیم مربوط به اهل بیت. یحق الحق مربوط به اهل بیت. کلمات الله مربوط به اهل بیت. یعنی شما لغت به لغت رو که الان این آیه رو بررسی میکنین، یرید الله ان یحق الحق به کلماته، یعنی به معناش این میشه که خداوند به واسطه اهل بیت اراده کرده که اهل بیت را محور قرار بدهد و حق قرار بدهد و عالم در اختیار اونها قرار بده. یعنی کل روایت، اصلا کل این آیه مربوط به اهل بیت میشه. به چه وسیله این کار انجام بده خدا؟ به وسیله خود اهل بیت. خداوند مثل اینکه شما میگین خدا تجلی کرد. آیات داریم یا آیات رو بعد میگه خدا به وسیله مثلا اهل بیت تجلی کرد، به قوی ترین تجلی برای اهل بیت. اون تجلی چیست؟ اون تجلی باطن خود اهل بیت است. بعد میخواد چیکار کنه؟ باز اون نور رو میخواد تجلی بده برای بقیه. تجلی نور اهل بیت برای بقیه میشه تجلی خدا برای بقیه. باز میخوام بگم ولایت اهل بیت. بعد خدا به وسیله اون تجلی عالم رو اداره میکنه. باز اون تجلیش باز ائمه نور امام است. یعنی وقتی شما کلام، بعد این دیگه فرد به شک نمیفته که آقای خیلی نشد اهل بیت، آقای ما لغت به لغت بررسی کردیم، کلمه اراده بررسی شده ارتباطش با ولایت، کلمه الله بررسی شده ارتباطش با ولایت، حق بررسی شده، کلمات هم بررسی شده. وقتی اینطور شد خب تمام اطراف مسئله رو بحث ولایت میگیره. لذا ایشون میگه ما در کلمه حق گفتیم که مراد در باطن این هست که یرید الله ان یحق الحق به کلماته، یعنی یرید خدا اراده کرده ان یحق حق آل محمدن به علی، خدا اراده کرده حق آل محمد را احقاق کند به وسیله که به وسیله علی. و انه کلمت الله فی الباطن، در باطن قرآن امیرالمومنین کلمت الله است. و ان ذالک فی الرجعه، میگه ما اونجا گفتیم که این روایت داریم که این بس در رجعت اتفاق میفته، یعنی اونجایی که واقعا فضائل اهل بیت آشکار میشود رجعت، حتی ظهور امام زمان هم به اون حد قوی نیست باز در رجعه، به وسیله کی؟ به وسیله امیرالمومنین. اونجا احقاق حق میشود، یحق الحق. پس حق چیه؟ مقامات اهل بیت. احقاق حق چیه؟ آشکار شدن ولایت اهل بیت. خدا این رو به چه وسیله انجام میده؟ به وسیله امیرالمومنین انجام میده که چه اتفاقی بیفته؟ که امیرالمومنین رو بشناسن مردم. در کجا؟ در رجعت. رجعت کجاست؟ دولت آل محمده. بعد مهمش اینه ها، برای من از نظر علمی که تمام این جملاتی که الان بنده عرض کردم و دقیقاً مرحوم فتونی داره بیان می‌فرماید و ما هم داریم توضیح مختصر میدیم، تمام اینها هر کدامش بیش از 20 روایت داره. یعنی شبهه مثلا اینکه این حدیث سند نداره، این از کتب دست چهارم پنجم نقل کردی، استحسان اینها نیست. همه پشپندش بتون آرمه است، بسا زیرش محکمه به روایت متعدد. و در روایت صدوق، بریم روایت بعدی، و در روایت شیخ صدوق نقل کرده از آقا امام باقر علیه السلام که ذیل همین آیه که یرید الله ان یحق الحق بکلمات حضرت فرمود، یعنی به کلمات الائمه، خدا حق رو میخواد احقاق کنه به کلمات خودش. کلمات خدا چیه؟ کلمات اهل بیت، یعنی همین احادیث. یرید الله ان یحق الحق به احادیث آل محمد، معناش این میشه ول قائم من آل محمد. خب خدا میخواد احقاق حق کنه، احقاق حق اجرایی عملی بیرونی که عدل گسترانده بشه توسط که امام زمان. یعنی یک آیه است ولی از جهات مختلف همه مربوط به اهل بیت و شؤون مختلف اهل بیت میشه. و معرفه روح، میگه در کلمه روح گذشت آنچه که دلالت میکند بر اینکه خدای تعالی، حدیث داریم در کافیه، تکلم به کلمتن فصارت نورا، خدا تکلم کرد به کلمه ای و اون کلمه شد نور، اون کلمه نور بود. سپس خلق کرد از اون نور محمد و علی و ائمه را صلوات الله علیهم اجمعین. سپس خدا تکلم کرد به کلمه ای و اون کلمه شد روح، یک کلمه شد نور، یک کلمه شد روح. فاسکنها فی ذلک النور، خدا اون روح رو در نور آل محمد ساکن کرد، شد مرکب از نور و روح. پس اهل بیت روح الله و کلمته او هستند. پس اهل بیت هم روح الله هن، هم کلمات الله هن، هم چی هستن؟ نور الله هن. ستاش میشه دیگه طبق این حدیث. پس باز کلمت الله در یک معنای اولیه خودش برگشت میکنه به اون تکلم اولیه پروردگار که ماده وجودی نور اهل بیت بوده. پس کلمت الله اصلا در یک فازی در معانی آیات قرآن طبق روایات برگشت میکنه به یک مبدأ اولیه، رفت در یک عالم دیگری باز تفسیر. و در منتخب البصائر از آقا امیرالمومنین که کتاب بسیار خوبیه، این منتخب البصائر خیلی خیلی کتاب ارزشمندیه، در منتخب البصائر از آقا امیرالمومنین حضرت فرمود انا کلمت الله، من کلمت الله هم، التي يجمع بها المتفرق و يفرق بها المجتمع، من به وسیله من هست که خدا اجتماعات رو متفرق میکنه و متفرقات رو جمع میکنه، یعنی آنچه که نشدنی است شدنی میکنه، یعنی خلاف اون قواعد و اون روابط و اینها مثلا الان جمعه متفرق میکنه، به وسیله من میکنه، من کلمت الله. یعنی کلمت الله کننده کار از فاعل است، توجه میکنید؟ اجتماعها رو میتونه به هم بزنه، افتراقها رو میتونه جمع بکنه، قلوب رو به هم تألیف کنه، قلبای تألیف شده رو از هم بپاشونه و امثال اینطور امور. گروه تشکیل بشه، نمیدونم جمعیت تشکیل بشه، شرکت شکل بگیره، مشارکت شکل بگیره، یا اینا برعکس بشه، دعوا بشه، اختلاف تو همه حوزه های عوالم. من اون کلمت الله هم، به وسیله من هر جذبی و هر دفعی، هر فتقی و هر رتقی، هر اجتماعی و هر افتراقی انجام میشه، من کلمت الله هم. خب اینا هر کدوم اگر ما در بخش مفصل تر تفسیر میبودیم اینا رو توضیح میدادیم، چون خود کلمت الله به این شکل اون ولایت تکوینی اهل بیت و حضور اهل بیت در دل تمام اتفاقات عالم تکوین و عالم هستی هست. ولی خب ما میخوایم فعلا رد شیم. و در تفسیر عیاشی که اینم تفسیر فوق العاده ای هست از آقای امام رضا علیه السلام، حضرت ذیل این آیه ما نفدت کلمات الله، ما نفدت کلمات، اگه دریاها قلم بشن، دریاها مرکب بشن، هفت تا دریا کشیده بشه، درخت ها همه قلم بشن، به این مرکب ها بخورن، بنویسن کلمات پروردگار رو، کلمات خدا تمامی نداد، یعنی یک عالم بی نهایت برای کلمات الله. امام رضا فرمود نحن الکلمات التی، ما اون کلمات هستیم، کلمات الله ماییم، لا تدرک و فضائلنا ولا تستقصا، که خودش یکی از قواعد مهم در معرفت اهل بیته، ما اون کلمات اللهی هستیم که فضائل ما و مقامات ما قابل درک نیست و قابل استقصا و جمع‌آوری نیست. و در زیارات متفرقه وارد شده، رحمت خدا به مرحوم فتونی، ببینید چه تسلط و استهزار به روایات داشته، در زیارات متفرقه، یعنی در زیارت مثلا امام جواد، امیرالمومنین، جامعه فلان، زیارت فلان، قدیریه، امام حسین، متفرقات زیارات وارد شده، السلام علی کلمت تامه، سلام بر کلمه تامه خدا، و علی کلمت رحمان، باز توی زیارت دیگه ای، سلام بر کلمه رحمان، و بر علی کلمت المعبود، سلام بر کلمه معبود. حالا بعضی اینا به شکل سلام، بعضیش مخاطبه، ایها مثلا کلمت المعبود اینطوره، حالا ایشون کلی ضمن سلام، و علی کلمت الله الحسنا، کلمه حسنای خدا، ول اولیا، کلمت الله الاولیا، اینم وارد شده. و امثالها کثیره، میگه در زیارات فراوانه. بازم حالا یک پیشنهادی میدم، باز اگه کسی مثلا اهلش هست و اینا، نکات واقعا به نظر خودم، یعنی برای خود من خیلی مفید بوده، حالا من در اختیار میذارم باز هر کسی دوست داره اگر این راهو بره. یکی از کارهایی که بنده کردم، دو مرتبه، حداقل دو مرتبه، این موضوع زیارات اهل بیت مال مؤسسه امام هادی پنج جلدی سبز رنگ بود گرفته بودم، دو مرتبه تمام زیارات اهل بیت از اول تا آخر به عنوان مطالعه، نه به عنوان قرائت زیارت، یعنی جملات خاص، مطالب خاص، فضائل خاص، اینا رو با ماژیک میکشیدم، خط میکشیدم، علامت میزدم، شکلم. دو دور این کار رو انجام دادم. این غیر از مواردی که مثلا من مصباح المتجد رو دو دور خوندم، فرض کنید درش زیارات هست، ادعیه هست، مثلا مفاتیح الجنان رو متعدد. این غیر از وقتایی که آدم زیارت مشرف میشه، باز در زیارت نامه هایی که دوره میذاره انسان هی مطالعه میکنه، نه، خود زیارات رو من دو دور کامل. غیر از اون کتاب المزار وسائل شیعه، کتاب المزار که همه زیارتنامه اونجا هم هست، مستدرک وسائل، کتاب المزار بهار، یعنی الان تو کتاب همه علامت خورده است، اینا کتابای من دیگه نمیشه فروش بشه، کتاب همه خط داره، ماژیک داره، کسی نمیخره. آره اینا، یعنی زیارتنامه ها رو چند دور هی دور میکنی. وقتی زیارتنامه ها رو دور میکنی، اصلا خود زیارتنامه ها کلاسای اعتقادی، اصلا اعتقادات شکل میگیره خود به خود. و این که ایشون داره اینطور بیان میکنه که آقا در زیارات متفرقه اینطور وارد شده، در حقیقت خیلی کار سختیه، کار زحمت زیادی داره، استحضار ذهنی زیادی میخواد که شما بری کلمه یه کلمه را و کلمات و کلمت الله و کلمت الرب و کلمت المعبود و کلمت الرحمن و کلمت الله العلیا و کلمت الحسنا امثال اینا در زیارات متعدد پیدا کنی، خیلی زحمت. و بازم تاکید، حالا کسایی که باز به کتاب خاص چیز همین مفاتیح قوغاست، زیارتنامه در مفاتیح چند دوره باید مطالعه بشه. بگذاریم. و در تفسیر عیاشی از آقای امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه، لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الله تبدیل بردار نیستن، تغییر نمی کنن. حضرت آمد ای لا تغییره یا لا تغییره یا لا تغییر الامامه، خدا امامت را عوض نمی کنن. نمیشه کسی که امام نیست امام بشه. بگین خدا بدا کنه مثلا به جای آقای امام جواد کسی مثلا به جای امام عسکری مثلا امامزاده سید محمد بشه امام بشه، نه نمیشه. لا تبدیل لکلمات، کلمات الله تبدیل بردار نیست، هر کدوم 14 معصومن، هر کدوم شأن و وظیفه دارن، همون کارا. نمیشه که آقا امام حسین کربلا رو به پا نکنه، امام حسن به پا کنن، مثلا امام حسین مثلا نباشن تو کربلا که آقا کربلا خوش انجام بشه، این اینا شدنی نیست. و در تفسیر قمی از آقای امام صادق ذیل این قوله خداوند، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، کسانی که کلمه پروردگار تو بر اونها محقق و ثابت شده، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. کسانی که کلمه خدا بر علیه اونها چی شده، مستقر شده، محقق شده. حضرت فرمود اینا کسانی هستن که الذين جحدوا علیا، کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن، مقابله کردن، انکار کردن. عرضت علیهم الولایه، ولایت بر اونها عرضه شد، و فرض علیهم الایمان بها، و بر اونا واجب شد که ایمان به ولایت امیرالمومنین بیارن. خب همونجوری که آقا رسول الله بین مردم میایستادن میگفتن آقا نماز واجبه بخونید، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، این عمل اون عمل، جهاد واجبه، فلان فلان، همونطورا بین مردم ایستادن، نه یک بار و دو بار، بارها و بارها، از ابتدای بعثت تا انتها تا روز قدیر و بعد، حتی بعد قدیر، قبل قدیر، هی گفتن آقا خلیفه بعد از من امیرالمومنینه، وزیر من امیرالمومنینه، وصی من علی ابن ابی طالبه، به شکل‌های مختلف با بیان‌های مختلف بیان کردن و خب کسایی نپذیرفتن. دیگه قرار بشه کسی نپذیره، نمیپذیره. حالا اون کسایی که نپذیرفتن دلیل ندارن برای نپذیرفتنشون؟ چرا؟ دلیل میارن. کتاب نمی‌نویسن؟ چرا؟ هنوزم کتاب نمی‌نویسن. ادله شیعه رو ندیدن؟ نمی‌بینن؟ چرا؟ روایت پیغمبر رو ندیدن؟ همه رو دیدن. اما وقتی شیطان میاد سوار میشه، تمام اون واضحات رو انسان زیر پا می‌ذاره. یعنی ممکنه کسی بیاد بجنگه که آقا الان خورشید وسط آسمان روشن هوا، نه نمیپذیرم، به این دلیل شاید چشم من مشکل داره، میگه آقا همه دارن میبینن، میگه شاید چشم همه مشکل داره، اصلا شاید همه خوابیم، اصلا اثبات کن ما بیداریم، اثبات کن ما چطور عالم بیرون رو میتونیم درک کنیم، انقدر شبهه و اشکال میکنه که حتی شما بهش نمیتونی ثابت کنی که الان تو بیداری، نمیتونی بهش ثابت کنی خورشید وسط آسمان، الان روزه، نمیتونی ثابت کنی. در امور تکوینی هم همینه، در امور تشریعی هم همینه. آقا واضح تر از این واضح چه واضحی که پیغمبر واضح کردن، آقا اصل دین ولایته و اینو به بیانهای قوی تر از همه بیانها واجب کردن. حالا شما نمازو میپذیری، ولایتو نمیپذیری، این طور مطلب. الخبر و دلالتش بر تعویل به تعویل کلمت الله بر ولایت ظاهره، بر ولایت ظاهره است. خیلی خوب. و در روایت عبدالله ابن سعد از آقای امام صادق علیه السلام ذیل این ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه، داره که ما از قبل برای آدم عهد گرفتیم. حضرت فرمود کلمات فی محمد و علی و الحسن و الحسین و الائمه فنسیه، ما از آدم از قبل عهد گرفتیم نسبت به کلماتی و مطالبی نسبت به آقا رسول الله و سایر اهل بیت. و در کتاب خصال و غیرش از آقای امام صادق علیه السلام از آقا رسول الله ذیل این قول خدا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، آدم از جانب پروردگارش کلماتی را تلقی کرد، که این خیلی بحث داره. تلقی کرد این چی کار کرد؟ شنید، ایمان آورد. تلقی کرد این متلقی چی کار میکنه؟ تلقی کرد، چه نحوه ملاقاتی رخ میده، چه نحوه لقایی رخ میده، که میگه خدا میگه تو تلقی کردی کلمات من رو. پس خدا وقتی دید آدم تلقی کلمات کرد چی کار کرد؟ توبه کرد، یعنی خدا رو آورد به حضرت آدم. چی کار کرد اون تلقی کلمات؟ چیه؟ پیغمبر فرمود از آقای امام صادق از پیغمبر که آدم اینطور گفت، گفت اسألک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا توبت علیه، گفت تو رو قسم میدم از تو درخواست میکنم به حق خمسه طیبی که برای من توبه کن و ببخش منو، خدا بخشید. این رو خدا ذکر کرده که تلقا آدم و ربه من ربه به کلمات، تلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه، علت پذیرش توبه این. این که گفته میشه یا قدیم الاحسان به حق الحسین، هم حدیث شما ندیدم، یعنی نیست ظاهرا به این شکل نیست، هست شبیه این تعابیر ولی به این شکلی که در لسان ها معروفه که یا حمید به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به این شکل نیست، یه خورده تغییر داره در روایت. بگذریم، اینم همون کلمات. در حدیث دیگری در از آقای امام صادق در این قول خداوند و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا حضرت ابراهیم را مبتلا کرد به کلماتی، مبتلا کرد نسبت به یک کلماتی از او امتحان گرفت، فاتمهن، حضرت ابراهیم اون کلمات رو به تمامیت انجام داد و به تمام رسو اتمام کرد. دقت بکنید اگه این روایات اهل بیت رو بگیرید و این تعالیمی که ما الان خوندیم و میخونیم رو بگیرید، اصلا از این آیات چه این معانی استفاده نمیشه ها، دلیلش هم سنی هستن که اصلا هم. یعنی باید مبین بیرونی مثل آقا رسول الله و سایر اهل بیت بیان کنن که اینجا کلمات الله چیه، کلمات الله چیه، امثاله. ذیلش اینجا آقای امام صادق فرمود این همون کلماتی است که حضرت آدم از جانب پروردگار تلقی کرد و خدا توبه او رو پذیرفت و این همون بود که این کلمات بود حضرت ابراهیم، اسألو که به حق محمد و علی و فاطمه اینا تا آخر. بعد راوی میگه سوال کرد گفت پس اتمهان یعنی چی؟ اونجا برای حضرت آدم داشت تلقا آدم و من ربی کلمات، تمام. اینجا داره اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، نه ابراهیم اتمام کرد اون کلمات. اتمامش یعنی چی؟ راوی سوال کرد، یعنی حضرت فرمود یعنی اتمهن نه الی القائم 12 اماما. اونجا دیگه حضرت ابراهیم به تفصیل نام اهل بیت رو برد، یعنی به محمد و علی و الحسن تا امام زمان به تفصیل نام برد، شبیه قرآن سری که میگیریم و اینا که نام اهل بیت جدا جدا هر کدوم ذکر میشه. و خواهد آمد اخبار دیگری در بودن مراد به کلمات ائمه و ولایت اهل بیت هر وقت تفسیر آیات مذکوره بیاد. و در کنز الفواید از آقای امام رضا ذیل این آیه الزمهم کلمه التقوا، خدا مردم را ملزم کرده به کلمه تقوا. تو آقا باید متقی باشید. معناش چیه؟ ولایت علی حضرت فرمود. امام رضا فرمود کلمه تقوا خدا ملزم کرده کلمه ولایت امیرالمومنین. اقول، ایشون میگه پس معنای اینه که اون کسانی که ملزم شدن شیعیان هستن و اونها احق و سزاوارتر به ولایت هستن. حالا به یک معنا اون و به یک معنا نه، کل مردم رو خدا ملزم کرد، یک عده پذیرفتن یک عده نپذیرفتن. اونایی که نپذیرفتن هم پیوسته ملزمن، باید بپذیرن، ولی نپذیرفتن، یک عده پذیرفت ولایت رو، اهل ولایت شد و این ولایت با او عجین شد. و خواهد آمد بعضی از اون چیزهایی که دلالت میکند بر تأویل کلمه تقوا در کلمه مثل، کلمه مثل و مثل اینها، اونا میگه توضیح میده اونجا بعضی امور رو در اون کلمه میگه. و در کشف القمه و غیرش از بعضی از عامه سنی ها و غیرشون از آقا رسول الله در حدیثی که حضرت فرمود خدا بر من عهد گرفته نسبت به امیرالمومنین و به من گفتم که من به خدا عرض کردم که خدای واضح کنه یعنی چی، چه عهدی از در مورد علی از من گرفتی؟ خدا فرموده ان علیا نور من اتانی، علی نور کسانی است که مرا اطاعت کنند. این هر کس مرا اطاعت کنه اون نور راهش و نورانیت عباداتش امیر المؤمنینه و رایت الهدى پرچم هدایته. منظور اینجاست ول کلمت التی الزم تو المتقین. علی ابن ابی طالب اون کلمه ایست که من اون کلمه را ملزم کردم به متقین، یعنی واقعا اگه کسی ببینم متقیه ولایت امیرالمومنین به او میدم و در او قرار میدم، میچسبونم بس ملزم میکنم. هر کس او را دوست بدارد من خدا را دوست داشته، هر کس او را دشمن بدارد من را دشمن میداشته. فتونه میگه که قال شیخ العلامه، شیخ علامه ما علامه مجلسی در بیان اینکه اهل بیت کلمه تقوا هستند و اون چیزی که به معنای این کلمه تقوا است و اطلاق شده به اهل بیت که اهل بیت کلمه تقوا هستن به چه اعتباره؟ علامه مجلسی گفته یا به اعتبار اینکه اهل بیت کلمت الله هن که تعبیر از مراد خدا میکنن، کما اینکه کلمات که شما به کار میبرید تعبیر از مافی الضمیرت میکنه. چرا به اهل بیت میگه کلمت الله؟ به خاطر اینکه شما الان چرا به الفاظ خودت میگی کلمه؟ میگی این کلمه، میگی این کلمه مراد درونی من رو باطن من رو برای شما آشکار کرد از طریق کلمات. همچنین اهل بیت کلمات الله هن چون مرادهای خدا رو برای مردم بیان میکنن، یا به این اعتبار به اونا گفته میشه کلمات الله، یا به اعتبار اینکه ولایت اونها و قول به اونها، قول به امامت اونها سبب نجات پیدا کردن از آتشه. یعنی وقتی میگه اهل بیت کلمت و تقوان، یعنی کلمه ای هستند که به وسیله این کلمه شما تقوا پیدا میکنی، یعنی وقایه، یعنی حفظ میشی از آتش جهنم. خب اهل بیت چطور کلمه ای هستند که شما به وسیله این کلمه نجات از آتش پیدا میکنی؟ آها، علامه عزیزی گفته مراد از کلمه ایمن یعنی ولایت اهل بیت. یعنی شما وقتی ولایت اهل بیت رو داری، محبت اهل بیت رو داری، حفظ میشی از آتش جهنم. پس اهل بیت کلمت و تقوا هستند. عقول ایشون میگه که میگویم که جریان این توجیه در غیرش هم واضح هست، یعنی خیلی زیبا گفت علامه سیشون تایید میکنه. و در تفسیر عیاشی از آقا امام رضا ذیل این قول خدا لولا کلمت الفصل، اگر نبود اون کلمه فصل که جدایی میندازه و واضح میکنه عقوبات، حذف اون الکلمه الامام، مراد از کلمه امام. و دلیل بر این مطلب قول خداست که جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی خدا امامت را کلمه باقیهی در پشت حضرت ابراهیم قرار داد. حالا یک بحثی هست، ما اصلا این بحثا نپرداختیم به دلایل متعددی، تفسیر قرآن به قرآن که روش علامه طباطبایی و آقا جوادی و آملی این ها هست و عده زیادی هم طرفدار داره، حالا انحرافایی هم درش هست که خود علامه هم قبول نداره، یعنی قرآنیونی هستن در سنی ها، اونا میگن قرآن به قرآن، علامه طباطبایی میگه قرآن به قرآن، روش ها متفاوته با هم، همه قرآن به قرآن ها یک مدل نیست، چند مدل تفسیر قرآن به قرآن داریم. بگذاریم که ما هیچ کدوم از این روش ها من قبول نداریم، ولی یک موضوع اینجا هست، ما اصلا واردش نشدیم در این جلسات هیچ، یک روش صحیح تفسیر رو به قرآن به قرآن داریم و اون روش تفسیر قرآن به قرآن که شما از اهل بیت بگی، شاید هم تو اون مقدمات گفتیم یه خورده اشاره شاد کرد، قرآن به قرآن که از اهل بیت بگیری. ببین اینجا خود امام دارن قرآن به قرآن تفسیر میکنن، حضرت میفرمان کلمت الفصل امامه و دلیل بر این مطلب اون آیه دیگه است، اون آیه داره جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی در نسل حضرت ابراهیم یک کلمه باقیهی قرار گرفت. اون کلمه چیه که در نسل ابراهیم قرار گرفت؟ اون ولایت امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و اهل بیتن اینها. این تفسیر قرآن به قرآن اهل بیت. خب و در کتاب نصوص از حذیفه بن یمان آقا رسول الله فرمودند که ائمه نهگانه از ولد امام حسین هستند. گفتم آقا پس امام حسن چی؟ حضرت فرمود خداوند قرار داد امامت رو در پشت حسین و به دلیل این قول جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. پس معلوم میشه در ظاهر مراد حضرت ابراهیم بود، در باطن مراد کیه؟ امام حسین. خدا قرار داد امامت رو در عقب امام حسین، یعنی در پشت امام حسین. اینم از این. در تفسیر عیاشی تقریبا تمامه، در تفسیر عیاشی و غیرش از آقای امام صادق الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی خدا بالا می رود و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح هم این کلمه طیب رو بالا می بره. خیلی آیه زیبایی است، بسیار بسیار آیه زیبایی و با تفسیری که اهل بیت فرمودن، فرمود اون کلمه طیب ولایت ما اهل بیت هست و اون عمل صالح عباداته که انگار این ولایت رو بالا می، یعنی ظاهر و باطن، رد خطابیه و اینها، رد باطنگراها. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی خدا بالا میره، چیز دیگه بالا نمیره. حالا چه چیزی بالاش میبره؟ والعمل الصالح یرفعه. حضرت فرمود که هر کس ما رو دوست نداشته باشد خداوند هیچ عملی از او را رفعت نمیده و بالا نمیبره، یعنی پیوند قویه ولایت با اعمال صالح. و از آقای امام صادق علیه السلام فرمود الکلمه قول لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله است، الهی اسعد الکلم الطیب، این کلمه بالا میره، لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و خلیفه رسول الله. عمل صالح چیه؟ فرمود اعتقاد به قلب است برای اینکه این مطلب حق است، فقط گفتارش به درد نمیخوره. خیلی زیبای تفکیک بین قول و اعتقاد، فقط بگی فایده نداره، باید معتقد باشی که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله خلیفه رسول الله. بعدشون میگه که بعضی از شواهد این مطلب در کلمه طیب و در کلمه قول و امثال اینها گذشت، پس تأمل کن تا بشناسی موضع هر کدوم رو. خب این بحث کلمه، گفتیم کلمه آب هست، کلمه نار هست، کلمه نور هست، کلمه نفس هست، کلمه تقوا هست، ولایت هست و یوم هم هست، یعنی این 7-8 کلمه دیگه هنوز باقی بود که دیگه ما نمیخونیم، اگرچه خوندنش خیلی فواید داره، خیلی زیبا هست و نکات زیبا داره، مثلا بحث نار هم مفصله، هم فوایدی داره، هم نار در طرف ظلمت به کار رفته، هم در طرف نور، یعنی نار هم به بنی امیه و دشمنان اهل بیت تعویل شده، هم به امام زمان و اصحاب امام زمان تعویل شده. خب اینا توضیحاتی داره دیگه پشت سرش که انسان توضیح بده چرا نار اینطور، چرا بعد شبیه داره در انسان، انسان هم به ابوبکر تعویل رفته، هم به امیرالمومنین تعویل رفته، هم به آقا رسول الله تعویل رفته، هم به شیعیان تعویل رفته. اینها چطور است که یک کلمه، اینا روایاتش که دیده بشه انسان دستش پر میشه و خیالش راحت میشه از جهاتی، ولی خب دیگه ما بقیه این کلمات رو نمیخونیم و به اهلش واگذار میکنیم که انشالله اونها مراجعه کنند و بهره کافی و وافی ببرند. پیشنهاد شخصی خود بنده اگر طلبه ای کسی گوش میده یا کسی که اهل تحقیق و مطالعه است، این است که این بخش کلمات مرات الانوار رو کامل بخواند، با دقت و حوصله کامل بخونه، مطمئن باشه عمرش تلف نمیشه، مطمئن باشه ضرر نمیکنه، بلکه مطمئن باشه فواید بسیار زیادی گیرش خواهد آمد. ولی ما در این 7-8 جلسه که وارد کلمات شدیم فقط از باب نمونه و آشنایی با لحن اهل بیت، ادبیات اهل بیت، روایات و اون مقدماتی که در 70-80 جلسه گفتیم خورده ملموس بشه و پیاده بشه در روایات ببینیم، وارد کلمات شدیم. حالا ان شاءالله از جلسه بعد باز این بحث رو قویتر و با شکل دیگه ای، روش دیگری انجام خواهیم داد ان شاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.